بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين ومعنا على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثی که میخوندیم اون قول آقای میلانی که گفتیم شاید مثل شیخ انصاری باشه، ظاهرا نه، همون قول همینجا سر جاش باشه، جاش عوض نکنه. این ظاهرا مثل قول آقای شیخ نیست، ظاهرا ناظر به چیز دیگه ایه. مرحوم آقای صاحب جواهر یه بحثی رو مطرح کرده، بعدا میان ذکر میکنیم و اونجا اومده اینو گفته که استثناء معونه از باب حاجت و احتیاج ماست. اگر ما به معونه احتیاج داریم، انصراف داریم، به عنوان انصراف ذکر کرده، حالا کلمه انصرافش قشنگ نیست، گفته ما اگر به معونه احتیاج پیدا کردیم استثناء میکنه شارع، ولی اگه احتیاج نشه باشیم شارع استثناء نمیکنه. این حرف رو زدید. ببخشید محقق اردبیلی، نه صاحب جواهر، محقق اردبیلی استثناء معونه رو که فرض این که ما بهش نیاز داشته باشیم قاعده، لذا میگه اگه پول دیگه ای داشته باشی زندگیت متوقفه بر این معونه نیست که از سودت کم کنی، اصلا اون یکی پول کم کن. متوجه این مبنا رو؟ یه همچه مبنایی اومده. آقای میلانی ناظر به اونه. حالا بعد زمین حرف محقق اردبیلی بیشتر توضیح میدم. اینجا ایشون ناظر به اوه. ظاهرا مثل شیخ انصاری نمیخواد بیاد بگه. بود شیخ انصاری گفتون یه ایرادی بهش هست به اون اطلاقی که شیخ انصاری بیان کردن. ما نیاز به سیاق نداریم. ما گفتیم نیاز به سیاق نداریم. هم که الخمس بعد المعونه، ولو فقط معونه معاش باشه. معناش اینه که از فایده کسر کن. معنی الخمس و بعد المعونه اینه که تکلیف خمس رفته رو فایده بعد از اینکه معونه رو از این فایده کسر کردی. اما محقق اردبیلی حرفش چیز دیگه است و آقای میلانی ناظر به حرف محقق اردبیلی بوده، نه ناظر به حرف شیخ. حالا حرف محقق اردبیلی و استدلالش رو بعد میخونیم. خب این دلیل اول که به تعبیر این آقایون اطلاق الخمس و بعد المعونه بود، این اطلاقی که اینجا آمدن ذکر کردن که حالا اطلاق رو بگیم در معونه نسبت به صورت وجود مال دیگه یا عدمش، یا اصلا اطلاق رو بزنیم به این که مراد معونه تحصیل رپ و معاش باشه با هم دیگه یا یکیشون باشه. دلیل دوم این اعلام ظهور اخباره. ببینید بعضیا تصریح کردن به این مسئله، شهید ثانی در حاشیه ارشاد استدلال کرده به ظاهر اخبار و فتاوا، حتی حالا ما فتاواشو ذکر نمی کنیم چون ظاهر فتاوایی به عنوان شهرت، به عنوان شهرت فتوایی شما معتبر نیست، اما خب ذکر کردن ظاهر کسایی که اینو ذکر کردن در فتوا یا در معقد اجماعشون، اینجوری ذکر کردن که ظاهر کل من ان و نمورد هذا الخمس فی فتوا او معقد اجماعه، این خلاصه که انهم خوان اشاره کنن به ظهور فتاوی اعلام. ارمای نراقی هم ذکر کرده به ظهور ذالک من الاخبار. مرحوم صاحب جواهر هم تعبیر کرده ظاهر النصوص و الفتاوا، یعنی ما حالا به ظاهر النصوصش داریم استناد میکنیم، کاری به فتاواش نداریم. لذا اصلا توی عنوان دلیل ثانی فقط ظهور اخبار باید باشه، ظهور فتاوا به درد ما نمیخوره، برای ما مؤیده، استدلال میشه به عنوان دلیل. ما این ظاهر فتاوا رو ذکر میکنیم. شیخ انصاری فتاوا رو یک به یک اومده، ببخشید، روایات و اخبار اومده ذکر کرده. اولین خبری که بهش استدلال کرده میبینید ظاهر از الخمس بعد المعونه همینه، میخواد بگه اینه که شما این معونه رو کسر کن، بلکه این مقتضای اطلاق معونه است که شامل میشه معونه تحصیل رو، چون خلافی ظاهرا نیست در این که معونه تحصیل استثناء از رب میشه لا غیر، که قبلا این عبارت رو خوندیم ازشون. ببینید پس یه جا الخمس و بعد المعونه استدلال کرده، میگن الخمس و بعد معونه. پس شما اگر مال دیگری دارید که خمس بهش نیست گذاشتی کنار، لازم نیست معونه را از اون مال بردارید. الخمس بعد المعونه ظهورش اینه که به قرین به نظر شیخ انصاری به قرینه این که معونه تحصیل رب هم شامل میشد و معونه تحصیل رب از خود رب کسب میشه، معونه معاش تا بعد خود رب کسب کن، دست اون پولی که گذاشتی کنار ارسی هست خمسشو دادی مخمسه دست بشه. حالا بعد میخونیم مرحوم محقق اردبیلی میگه که دست به همون بزن، دست به رفع نزن، پر در دست خود خمسشو بده. هم محدث عدبی هم بعضی حتی صاحب جواهر هم یه جایی نفو زده، بعد میخوند که مجموع اول از سوالش نفو زده ولو بعدا برگشته صاحب جواهر. اما میخوام بگم یعنی قول ضعیفی نیست. بعضی میگن پول دیگه ای داری معونتو برو با اون پول برو انجام بده، از رب حق نداری معونتو برداری. اینو صاحب جواهر هم که بعضی جاها اومده بوده و خود صاحب جواهر هم ذکر کرده. مرحوم محقق قومی هم یه همچین نظری رو عرضم به حضورتون که توی بیاناتشون نقل کردن. حالا میرسیم تو اونجا تو نظریه دوم، ادله قائلین به نظریه دوم که بخواییم ذکر کنیم اونجا هست. هم مرحوم محقق اردبیل قائل بینه، هم محقق قومی میرزای قومی و هم صاحب جواهر تو یکی از فتاواش دو جور دو صاحب جواهر فتوا داره. تو مجمع الرسائل میگه حق نداری به این ارواح مکاسب دست بزنی، برو اصلا مال مخمسه تو مال ارثه هر چی میخوای نمونه خرج کن، به این ارواح مکاسب دعوت دست بزنی. اینو قبلا یه جا تو مجمع الرسائل فتواش گفتن، حالا میرسیم نرم کنیم. خب ببینید نقطه مقابل این اعلام استدلالشون رو داریم میخونیم، به ظهور اخبار تمسک کردن، اولین خبر الخمس بعد از معونه. دلیل دومشون ببینید شیخ انصاری لقوله فی روایت نیسابوری، اینو قبلا روایتشو خونده بودیم که یه شخصی بود که به مالش زکات گرفت، بعد معونه تحصیل رب هم داشت، تعبیرش توی پاورقی اومده، تو پاورقی روایتشو آوردیم. سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علی بن مهسیار قال حدثنی محمد بن علی بن شجاع نیسابوری، این روایت مراده که قبلا خوندیم یادتون هست شاید. سعد بن الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعته من الهندته مئت کر، تو پاورقی آوردیم پاورقی صفحه 413، 100 کر به دستش اومد، بعد میگیم که عشرش رو به عنوان زکات داد. مئت کرن ما یزکا فاخذ منه العش عشرت و اکرار 90 تومن و ذهب منه به سبب امارت زیعت 30 کرن، برای اینکه این زیعه رو آبادش بکنه زیعه به عرض اطلاق میکردن. اونجا هم دوباره 30 تا کر دیگه شم هزینه کرد، اینجا معونه تحصیل رب. وقتی 30 تا دیگه شو هزینه کرد 60 تا بود دستش مون، بعد یفیدی 60 کردن. ملذی یجب لک من ذالک و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شی فوقع علیه السلام لی منه الخمس من ما یفضل من معونته. ببینید نمیفهمن که چیز دیگه ای داری یا نداری، نمیفهمن چیز دیگه ای داری یا نداری، میفهمن که شما هر چقدر معونت بود اونو کسب کن بقیهشو خمس بده. ببینید معونه از اون سود کسب میشه، از اربا مکاسب میشه. این از خب این موارد دوم روایت علی محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری. روایت سوم که قبلا بهش اشاره کرده بودن تو کلماتشون مکاتبه علی ابن مهسیار که مکاتبه بسیار طولانی بود که تو ذیل مکاتبه محمد ابن صفار نقل کرده بود از احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد از علی ابن مهسیار که کتب الیه ابو جعفر و قرأت انا کتابه الی فی طریق مکه. تو اونجا تعبیر این بود و من کان زیعته لا تقومو به معونته، هر کس که زیعش قائمه به معونش نیست فلیس علیه نصف سدس. این تخفیفی که ما بهش دادیم اگر واقعا زیعش قائمه به معونش نیست این دیگه حتی نصف سدس هم نمیخواد بده. یه وقتش فهمل از یه اوجبه من تو پاورقی اینو این قسمت جاوردیم اوجبه من الغلات و زیافی کل آن فهو نصف سدس، حضرت تخفیف دادن فرمودن نصفش، نصف سدس دازه، نصف یک ششم، یعنی یک دوازدهم خمس بده نه یه پنجم. من کانت زیعت او تقوم به معونته، اگر واقعا شغلش و کارش این زمینی که به کار گرفته شغلی که داره این کافی هست براش یه دوازدهمشو بیاد بده، اگه کافی نیست همونم نمیخواد بده. ببینید اینجا پس ما باید بگیم معونت چی کس میشه؟ از اون شک سوری که به دست آورد. این از این جهت. به این روایت هم شیخ انصاری استدلال کردن. پس دلیل دوم ظهور اخباره. سه تا خبر مد نظر شیخ انصاری بوده که این معونا همه کسر میشه و لازم نیست شما خلاصه بری از اون پولی که لاخم سفیه کسر کنی. یه دلیل سوم هست تو کلمات محقق نراقی اومده. محقق نراقی میاد میگه که این معونه که استثناء شده تو الخمس و بعد المعونه، ما برامون مجمل اگر شد چی میشه؟ اگر مجمل شد نمیدونیم که این معونه رو کسر کنیم از رب یا معونه رو کسر بکنیم از اون پولی که دستمون هست ارث بوده یا مخمس بوده، نمیدونیم از کدوم کسر کنیم. درسته یا نه؟ مجمل شد برای با ما، مسئله برای اون مجمل شد. مرحوم آقای نراقی میگه بر فرض که مسئله برای ما مجمل شد و احتمال هر دو مطلب رو ما میتونیم بدیم، اینجا اجمال برمیگرده به عمومات خمس. عموم خمس میگه در هر فایده خمس رو بده. خب من چقدر فایده بردم؟ 100 میلیون. چقدرش رو خرج کردم؟ 80 میلیون. 20 میلیون میتونه تو دست من بمونه. اگر معونه رو بخوام از ارباب مکاسب در بیارم، من دیگه 100 میلیون رو نباید خمس بدم، 20 میلیونش باقی میمونه بخوام خمس بدم. اما اگر معونه رو بخوام کسب کنم از پول ارث جدابادم، تمام 100 میلیون رو باید خمسش بدم. درسته نه؟ خب حالا من نمیدونم، شکی در تکلیف زائد دارم. درسته نه؟ من شک دارم که اون ماده خمس 100 میلیون رو میگیره یا 20 میلیون رو. وقتی شک داشته باشم که 100 میلیون رو میگیره یا 20 میلیون رو، میگن یه سلول اجمال فی اون ماده خمس فلا خمس فی قدر معونه من ذالک کلمه. اونجا براحت جاری کن به مقدار معونه. شما نمیدونی خمس تعلق میگیره یا نه. مرددی که خمس به 100 میلیون ربح من کلن تعلق میگیره یا به 20 میلیونش تعلق میگیره و معونه باید کسر بشه، چون احتمال میدی که معونه بعد از اینجا کسر بشه. از این 100 میلیون 80 میلیون معونمه، اگه 80 میلیون کسر کنم فقط 20 میلیون خمس میمونه. اما اگر جایز باشه که اما اگر بگیم نه، معونه فقط باید از اون پول ارثیه یا پول مخمسه کسر بشه، کل 100 میلیون خمس باید بدم. شک دارم که این 80 میلیون خمس بهش میگیره یا نمیگیره، براءت میگه جاری میشه و به خاطر این اجمال براءت رو جاری کن، بگو خمس تعلق نمیگیره. اینم نظر آقای نراقی. کنه اینجا مرمای نراقی اسمشو گذاشته اجمال، اما کنه اینجا براءت جاری کرده. اما لعلم خودشون اسم به عنوان براءت نیومدن، میگن اجمال در عمومات خمس. اگر عمومات خمس رو شما به عنوان دلیل لفظی به کار ببری، ایشون کنه و به عنوان براءت نیمده جلو. اصل عملی که بگی خواهی بگی براءته، درست؟ اما ایشون به عنوان براءت استدلال نکرده. ایشون یه خود دلیل عموم خمس اینجا مجمله. من نمیدونم دلیل که مجمل شد نمیدونم یه خود دلیل مجمل شده. چرا؟ میگه این اجمالی که من در مخصص عمومات خمس آوردم، این اجمال سرایت کرده به خود عموم. عموم مجمل شده. من نمیدونم عمومات خمس این فائده رو میگیره یا نمیگیره. ببینید پس نحو استدلالش به اصل لفظی اصل عملی نیست. اگه به اصل عملی بود ما بعد آخر کار ذکر میکردیم. درسته؟ دلیلش به اجمال عمومات. استدلال اجمال های بحث اصولیشون نمیخوام مطرح کنم. شاید یک کسی بگه عمومات نمیشه مجمل بشه. عمومات مجمل نیست. صحبت سر اجمال مخصصه. شما نمیدونی که این مخصص از اینجا جدا بشه از اونجا، این میگه اجمال عموم. اما علاوه ایشون استدلالش رو به اجمال عموم، یعنی میخوام بگم خود دلیل عام ما اینجا ما نمیدونیم که این مورد فواید سود سال شما رو، این 80 میلیونش رو میگیره یا نمیگیره. دلیل عام ما مجمل شده. به نظر میگیم حالا من ننوشتم اینجا، به نظر نباید بگیم اجمال عمومات. عمومات که اجمال نداره که، عمومات فواید رو گرفته. صحبت سر این که این استثنایی که شده، ما نمیدونیم فقط این 20 میلیون استثنا شده یا اون 100 میلیونه یا اون 80 میلیون یا اون که 100 میلیون بعد کلا خمسش داده بشه، نمیدونیم. این 80 میلیونه رو ما مرددیم که داخل در مستثنا هست یا داخل در مستثنا نیست. اینجا یه شبهه ما داریم. خب اگر شبهه مصداقیه بود، در شبهه مصداقیه وقتی که شما براتون شبهه پیش می اومد با شبهه مفهومیه چه فرقی داشت تو عام و خاص؟ اجمال مخصص یه وقت اجمال مخصص تو شبهه مصداقیه بود، یه وقت اجمال مخصص تو شبهه مفهومیه بود، درسته یا نه؟ دو تا با هم فرق میکردن. ما اگر اجمال در شبهه مفهومیه بود چی اومدیم گفتیم؟ اون عام، درست، کامل، مشخص، هیچ اجمالی توش نیست. مخصص شبهه مفهومیه داره، تمسک با عام میکردیم، عام مجمل نیست. ما نمیدونیم مفهوم این معونه چیه، نمیفهمیم مفهومش اینو شامل میشه نمیشه. اگر اینجور بود میگفتیم شبهه مفهومی است. اینجا تمسک با عام در شبهه مفهومی میکردیم، درسته یا نه؟ میگفتیم اجمال داره. خب اگر شبهه مصداقیه بود، میگفتیم داخل در مصداق معونه میشه یا داخل در مصداق فوائده، درسته یا نه؟ اونجا شبهه مصداقیه که پیش می اومد گفتیم اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، درسته نه؟ اجمال مخصص به عام سرایت میکرد یا نه؟ چون نمیدونستیم. ببینید اجمال شبهه مفهومیه نیست، اما نمیدونیم این فرد یعنی این 80 میلیون داخل در معونه است که مستثنا من هماست یا داخل در حکم عامه. حکم عام یعنی وجوب خمس در هر فائده ای، نمیدونستیم داخل در این حجته یا داخل در اون حجته. مورد ما از این قبیله، این که محقق عراقی این اومده گفتن عام به این معنی نیستش که خودش مجمل شده باشه، عام مخصص شده، لون گرفته، درست یا نه؟ عام ما شده هر فائدهی جز اون مقداری که معونه خمس بهش داره. خب ما نمیدونیم که این 80 میلیون که معونه زندگیمه اینو من داخل در مخصص این عام قرار بدم، چون فهمدن الخمس و بعد من اینو داخل در مخصص این عام قرار بدم یا نه داخل در خود حکم عام قرار میگیره. نمیدونم مصداقا داخل در کدومشه. وقتی که من اینجور تقریر بکنم که انهو میگیم اجمال مخصص چون مفهومی نیست، ما تو مفهوم معونه شک نکردیم، چون که معونه را از کدوم مالمون کسر بکنیم شک کردیم، نمیدونیم که این معونه کسر میشه از او یا نه از اون درآمد امسال. لذا اینجا شبهه رو مصداقیه دیده من مرحوم آقای نراقی. وقتی شبهه رو مصداقیه دیده چی کار کرده؟ گفته اینجا شبهه مصداقیه است. تو شبهه مصداقیه میگفتیم دوران این مصداق بین حجتینه، ما نمیدونیم داخل در حجت مخصص یا داخل در حجت عام. وقتی اینجوری شد که اندهو میگن اجمال سرایت میکنه با عام، درسته؟ گفتن اجمال سرایت میکنه. این رو این جهت ایشون تو ذهنشون اومده که اینجا ما باید بگیم چیه؟ بگیم عام ما مجمل شده، اجمال در شبهه مصداقیه سرایت میکنه. در یه نکته میخوام فقط بهتون بگم، ببینیم این حرف درست هست یا نه. اصل حرف درسته با اگر شبهه مفهومیه شد تو مخصص ما، اجمالش سرایت به عام نمیکنه، توسطی به عام میکرد. اگه شبهه مصداقیه شد اجمال سرایت میکرد، میگفتن تو سلوفق هم داشت یادتون باشه، اجمال سرایت میکرد به عام، دیگه به عام هم نمیتونستیم تمسک کنیم الا از یه راه حلی که مرحوم صاحب کفایه قائل بود، استصحاب میکرد، استصحاب عدم ازلی میکرد، یه راه حل مرحوم صاحب کفایه، درست. اما این مسئله ما شاید فرق بکنه. ببینید این مسئله ما از باب شک در مخصص برای عامه، نه اینکه شبهه مصداقی مخصص. ما الان شک کردیم که اصلا معونه از این عمومات خمس استثناء میشه یا نه. شاید مثل محقق قردبی که معونه استثناء نمیشه. چرا؟ استثناء معونه مال جاییه که تو نیاز داشته باشی به این که این معونه رو از این ارباح کسب کنی. اگه یه پول دیگه ای داشته باشی که نیاز نداری. ایشون نظر محقق قردبی اینه، میگن وقتی تو یه پول سرمایه ارث پدری داری، یه پول مخمس داری که نیاز نداری این معونه رو کسب کنی از اون ارباع مکاسب، این استثناء نمیشه. تو اصل مخصص شک دارن، میگه اصلا مخصص اینجا نداریم برای عمومات، عمومات مخصص نداره. ببینید شبهه مصداقیه نیست، شبهه در اصل وجود مخصصه، درسته یا نه؟ شبهه اگر یه جا شما یه عام داشته باشی، نمیدونی از این ارباع مکاسب که خدا گفته اینا فوائدن، خمس فواید رو باید بدی، بعد یه استثناء معونه رو کرده. آیا استثناء معونه مال جاییه دقت کنین، استثناء معونه مال جاییه که شما هیچ پول دیگه‌ای نداشته باشی، نه ارثی، نه پول مخمسی، مجبوری معونت رو از این ارباح مکاسب برداری. درسته یا نه؟ مجبوری، چاره دیگه‌ای نداری. کما اینکه تو این روایت علی ابن مهدیار حضرت فرمودن اگر کسی ضیعتش تقوم و به معونته، بره اینقدر بده. اگه لا تقوم، اصلا این بدبخت بیچاره راهی نداره، اصلا نمیخواد اون نصف سلطن بده. ببینید یه وقتی که شما دارایی دیگه ای نداری، درسته یا نه؟ اون موقعی که دارایی دیگه نداری اینجا مخصص داره، عمومات خمس نسبت به ارباب مکاسب مخصص داره، میگن معونه رو خمسشو نمیخواد بده، 80 میلیون رو کسر کن فقط 20 میلیون بده. اما اگر یه پول مخمس دیگه ای داری و ارث پدری داری، اینجا میگن اصلا شاید مخصص نمیخوره، تخصیص معونه اصلا به اون عمومات نمیخوره، معونه رو از اون ارباب مکاسب کسر نکن، برو از اون ارث پدریت بردار، عام میشه بلا مخصص. پس شک در اصل تخصیص عامه، نه شک در شبهه مثلاویه. روشنه؟ اونی که میگن اجمال مخصص سرایت به عام میکنه در شبهه مصداقیه است، که میگه اکرم العلماء، بعد یه جا میگه لا تکرم الفساق، ما موندیم تو این زید، میگیم که آقا این آقا عالم هست اما شاید فاسق باشه، اگه فاسق باشه داخل در مخصص لا تکرمه، اگه فاسق نباشه عادل باشه داخل در حکم اکرم العلماء است. ما نمیدونیم تو این حجت وارده، تو اون یا تو اون حجت وارده. تو اینجا میگن اجمال سرایت میکنه با هم، من نمیتونیم تمسك کنیم. تو شبهه مصداقی اینجوری میگن. چرا؟ چون میگن این دوران بین حجتن شد، دو تا حجت هست، دوران بین حجتن شد. اما تو شبهه مفهومی میگفتیم دوران بین حجتن نداریم، که ما عام ما کامل روشنه، مخصص ما مجمله. مخصص که مجمله یعنی حجت نیست تو مقدار زیادیش، تو مقدار متیقنش حجته، تو مقداری که اجمال داریم. مثل بحث مثلا بعضی مواردی که خدمتون عرض کردیم، تو جایی که اجمال مخصص از باب شبهه مفهومی بوده باشه گفتیم سرایت با عام نمیکنه، واسه یه باب جدایی بود. بحث ما که آقای نراقی الان اینجا استدلال کردن چه نوع بحثیه؟ بحث در اصل وجود مخصص. یه عام داریم هیچ اجمالی هم توش نیست، فقط نمیدونیم مخصص شده معونه نسبت به این عام یا مخصص نشده. اگه شک کردیم قاعده چیه؟ اینه که به عام تمسک کنیم، گیم نمیدونیم مخصص داریم یا نداریم، درست یا نه؟ عام اجمال پیدا نمیکنیم. اینجا عام اجمال پیدا نمی کنیم، اینو به عنوان ایراد به این دلیل خودتون بنویسین اضافه کنیم. عام در این مورد اجمال پیدا نمی کنیم، اینجا شبهه اصلاحی نیستش که سرایت بکنه اجمال مخصص به عام. این پس تو ذهن باشه. این بیان محقق نراقی خیلی قشنگ بود واقعا، اما ظاهرا اینجا قابل تطبیق نیست. زحمت کشیدن اجمال رو خواستن سرایت بدن، اما اینجا اجمال مخصص نیست، اصلا شک در اصل وجود مخصصه. اگر ما میدونستیم مخصص هست و مصداق شک میکردیم بله، اما توی این مورد بحث ما اینه که اصلا نمیدونیم مخصص هست یا نیست، پس لذا نمیتونیم تمسک کنیم. این ایراد به دلیل سوم، چون ننوشتم خودتون نمیست.
دلوقتي
شو هم صدقية فيه ده كان
مخصص
منفصلة ده يسري إجماع ده في شبهة المصداقية ده كان مخصص منفصلة يعني إذا كان العام، يعني الشيخ المزفر هكذا نقل، يعني نحن نقول هناك عام صحيح وقد خصص بمخصص متصل أو منفصل، ماكو فرق صحيح؟
متصل
بين
المتصل
والمتصل، المتصل قال يسر الإجماع المتصل. على أي حال الآن الدليل متصل، الخمس بعد المعونة صحيح، الخمس بعد المعونة الدليل متصل صحيح. إذا كان الدليل متصل مسلم هنا في مفروض السؤال متصل، الإجمال يسري إلى العام صحيح، ولكن نحن نقول أصلا ليس هناك شبهة المصداقية في المخصص. الآن ليس الكلام في شبهة المصداقية في المخصص، الآن كلام في أصل المخصص، يعني سراية إجمال المخصص إلى العام هو فيما إذا كان مخصص موجود شككنا من جهة الشبهة المصداقية. الآن في مسألة الخمس بعد المعونة هنا لا نشك في مسألة لا نشك في مصداق المعونة حتى نقول بالسراية
بصراحه اجمال المخصص الى العام حتى نقول باجمال العمومات، بل هنا اصلا نشك في اصل المخصص. الخمس بعد المؤونه هم مثل محقق الاردبيلي يقولون بان المخصص هنا مشكوك من بدايه من اول العام، يعني ليس مقام من قبيل صراع اجمال المخصص الى العام في الشبه الاسلامي.
ليس المقصود انه يجب الخمس في كل فارق هذا عام ثم خصص الخمس بعد المؤونه، هل هذا الخمس بعد المؤونة يسري إلى العام أو لا يسري إلى العام؟ إذا كان المخصص منفصلا،
خب أنتم في المخصص المنفصل أيضا تقولون لا تسري، صحيح؟ خب هنا مخصص متصل، يعني يجب الخمس بعد المؤونة.
ليس منفصلا. أدلة وجوب الخمس لوحدها مثل الآية
الغنيمة. نفس الخمس حيث هنا نقول. عزيزا نحن نقول حتى في المنفصل يسري، يعني الآن نبحث عن ذلك، لأن نقول في المنفصل أيضا على الظاهر يسري. ليش؟ لأنه يسير دوران بين الهجتين، يعني لا نفرق بين المخصص المتصل والمنفصل، لأن الدليل هنا عندنا مسألة دوران الأمرين الهجتين، سواء كان المخصص منفصلا أو متصلا. ولكن في مفروض السؤال نقول حتى على هذا المبنى، يعني في المخصص المنفصل إذا قلتم بأنه لا يسير، هناك مخصص متصل. ليش؟ لأنه يقول الخمس، يعني يجب الخمس بعد المؤونة. الخمس كأنه نفس العام، الخمس بعد المؤونة. إذا قلنا إذا يقول الخمس بعد المؤونة يعني هناك موضوع، يعني فائدة وحكم تكليفي وزئي، يعني تعلق الخمس والحكم بوجوب الخمس على الفائدة بعد المؤونة، كأنه هذا مخصص متصل. ولكن نحن في المفصل، في المخصص المتصل والمفصل لا نفصل، لأن الملاك في سراية إجمال المخصص إلى العام هو دوران الأمر بين الهجتين. هناك دوران الأمر بين الهجتين موجود، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. أما لا يل إرادنا على المحقق النراقي هو أن هنا الشك في أصل وجود المخصص. الآن مبحثه اینه که أصل وجود المخصص نمیدونیم با آم خورده یا نخورده. این از این بحث. یک دلیل چهارمی آوردن، دلیل چهارم منت و تخفیف در عفو از مؤونه است. این آقای میلانی ذکر کردن، بعد خودشون هم بهش ایراد گرفتن. ایشون ذکر کردن گفتن که لا یبعد که ما بیاییم بگیم منت و اشفاق و تخفیف از ناحیه اولی الامر ائمه علیهم السلام در عفو از مؤونه، خود همین که از باب منته این حکم میکنه به استثناء مؤونه از رب، کما اینکه حکم کرد اونجا به اکتفا به نصف سدس در صحیحه علی ابن محذیار از باب تخفیف اومدن فرمودن. تخفیف چه اقتضایی میکنه؟ یعنی پیداست حضرت وقتی دارن تخفیف میدن، یعنی هر کس زیعته لا تقوم به معونتهی، اون اصلا نمیخواد بده. اگه تقوم به معونتهی تخفیف بهش میدیم نصف سدس بده. یه باب منته، درسته یا نه؟ منته، باب خمس دادن و این تخفیفی که دادن از باب منت بوده. معونه رو که کس کردن گفتن زیعته تقوم به معونته یا زیعته لا تقوم به معونته، یه نوع تخفیف و منت دیگه، درسته یا نه؟ خب این منت اقتضا میکنه که این معونه رو ما از رب کس کنیم، نه اینکه بگیم یه پولی اگر این کنار داریم بریم از اون معونه رو برداریم خرج بکنیم زندگیمونو بعد بریم سود خمسمونو بدیم. ظاهرا اینه که آقای میلانی میفرمان از این ادله مثل علی همین مکاتب علی ابن محذیار و این که ایشون بهش استدلال کردن ما اینجور میفهمیم. پس مکلف چیکار باید بکنه؟ در اینجا ظاهرا این معونه رو باید از رب کسب بکنه و این معونه رو خلاصه به این صورت که بگه از رب هم کسب میکنم، نه اینکه از اون مال لا خمسفی. بعد خودشون ایراد گرفتن که یمکن الاستشکال علیک به این که منت و اشفاق و امثال امور این امور انما هی فی استثناء اصل المعونه دون تعمیم حال ما اذا کان له مال آخر یقوم به معاشه و حاجاته. این در جایی هستش که یه معونه داشته باشه و یه ربحی،
تعمیمش نمیدیم به جایی که یک مال دیگری داره که اون مال دیگه یقوم معیشته. تو اونجا هم تو روایت علی بن محصیار فهمدن زیعت و تقوم معیشته، درست؟ به معونته. اگر حالا یه سرمایه دیگه داشت، یه ارسی داشت، یه نمیدونم مال مخمسی داشت که اون مال مخمس اون یقوم و به معونته، اونجا که نفرمودن که، صحبت سر جایی که این شغلش برای زندگیش کافی هست، زیعته تقوم و به معونته املا، درست یا نه؟ یه جا فرمودن زیعته تقوم و به معونته، اونجا فرمودن نصف سدسو بده، تخفیف دادن بهش. یه جا فرمودن اصلا زیعته لا تقوم و به معونته، اونجا فرمودن اصلا خمس نمیخواد بدید، درست؟ اما فرض شما یه فرض دیگه ایه، فرض شما اینه که ارث جد آبادی شما یقوم و به معونته کن، درست یا نه؟ مال مخمس 10 میلیاردی که گذاشتی کنار یقوم و به معونته کن، درست یا نه؟ اینجا دیگه این حرفا رو نداره که، اینجا خروج از موضوع بحث صحیح است. بحث صحیح سر این بوده که شما یه شغلی داری که حالا یا قائم به معونه شما هست یا نیست. اگه نیست که اصلا خمس نده، اگه قائم هست برو باز تخفیف میدن یه ششم، اونم تازه نصف یه ششم بده. اما این بحثی که ما تو این مسئله 64 عروه داریم، جاییه که شما یه ثروت از جای دیگه داری، مال مخمس داری، درست؟ مال مخمس داری، اونجا رو ما چیکار کنیم؟ اونجا خارج از موضوع بحثه. لذا ایشون میفهمن که ما اینو نمیتونیم تعمیم بدیم، ده ما ازا کان له مالون آخر یقوم ماشی و حاجاته ولا یستفاد من سید ابن محجیال از ید من مورد الحاجه، که زیعه مورد حاجت بوده و خلاصه از رپ از اونجا برمی داشته، صحبت اینکه یه درآمد دیگه یه مال لا خمس فیه داشته نبوده تو سعی علی ابن مرزیان. لذا ایشون یه ایرادی گرفتن به این کیفیت. منتها میگیم ایراد ایشون ظاهرا وارد نیست تو جایی که زیعتش تقوم و به معونته، اونجا مطلق ظاهر عبارتی بود، اونجا هم تخفیف دادن اهل بیت، درست یا نه؟ تخفیف فقط مال جایی که این زیعتش لا تقوم و به معونته بوده باشه نیست، تخفیف حتی مال جایی که زیعه او قائم به معونش هست، میتونه معونش در بیاره هست و به نحو مطلقه، نفهمدن مال دیگه. خب ببینید این اطلاقی که قبلا هم تمسک میکردن، اون اطلاق هم زمین رو کنین، سوا انده و مالون آخر لا خمس فیه اولا، درسته نه؟ جایی که من زیعه دارم قائم به معونم هست، بازم حضرات خمس خمس تخفیف دارم. ظاهرم اینه که تقوم به معونته یعنی معونه رو از این زیعه بردار، درسته یا نه؟ بازم تازه خمس اون فوایدم بازم کمتر گرفتن، یعنی جدا از این که میگن مطلق هم آوردن. ببینید شما یه وقتی که میگید که فرض تفاوت میکنه، یه وقتی که میگید آقا اطلاق داره این فرض، روایت اطلاق داره، وقتی که زیعه شما قائم به معونه شما هست ممکنه پول دیگه ای هم داشته باشی، ارث پدری، ممکنه که اونجا مال مخمس هم داشته باشی. معذاله گفتن اگر زیعه شما قائمه به معونه شماست، یعنی معونه رو از این ارباح میای کسب میکنی، بازم بهتون تخفیف دادن، درسته یا نه؟ از اطلاق این روایت میتونیم باز اینو بفهمیم که میخوام به زمینه اطلاق بگم که بازم تخفیف شامل حال کسی که معونه رو اومده از ارباح مکاسب کسب کرده و بازم اضافه آورده، بازم تخفیف بهش دادن. گفتن از اون اضافه هم 1/12 میشه بخواد بیا بده، نمیخواد 1/5 میشه بیش بده، یعنی این تخفیف هست. لذا اینکه ایشون فرمودن تو مقام ایراد که تعمیم نباید داد، خب مختزا اطلاق تعمیمه، این دلیل داره اون اقتضاء منت و اشفاق و تخفیف رو میده که قاضی به استثناء معونه از ربه، و همون جوری که خودشون فرمودن از سید علی ابن محذیار هم این استفاده میشه، یعنی این تخفیف و منت از سید علی ابن محذیار فهمیده میشه. این تخفیف و منت موردی رو داره میگیره که معونه استثناء شده از ارباب، اقتضاء این تخفیف و منت همینه، یعنی یکی انده این دلیل هم کنار همون دلیل سید علی ابن محذیاره، اقتضاء تخفیف و منت اینه که این معونه از چیه؟ از رب کسب بشه. ظاهرا این ایرادی که کردن که این مورد تأمین نمیشه داد به جایی که شما مال لا خمس فیه دارید، بگیم نه اینو تأمین میشه داد،
تو سید ابن مهزیار هم ما ظاهرش به اطلاقش میتونیم بگیریم، بگیم چه مال دیگه ای داشته باشه که لا خمسفی چه نداشته باشه. یه دلیل پنجمیه، دلیل پنجم تمسکی به اصالت البراءه، که حالا میخواییم تمسکی به اصالت البراءه هم عرض بکنم که دیگه برسیم به نظریه دوم. مرحوم آقای میرزای قمی صاحب جواهر، شیخ انصاری و خیلی از اعلام دیگه میان میگن که ما در اینجا شک داریم. ببینید گفتیم آقای نراقی اومد گفت عام مجمل میشه اما میتونست براءت رو ذکر بکنه، ما گفتیم اون اجوالا ما قبول نداریم اما براءت، این همون براءت است. من نمیدونم الان 100 میلیون دارم، 80 میلیون تومنم معونمه، 100 میلیونم سود امسالمه، مالا خمسفی هم دارم، ارث پدری دارم، خوبه؟ نمیدونم این 80 میلیون از اون ارث پدری کسب بکنم 100 میلیون خمسشو بدم، یا اینکه این 80 میلیون از این 100 میلیون کسب کنم 20 میلیون خمسشو بدم. پس من مرددم بین تکلیف، بین اینکه 20 میلیون خمسشو بدم میشه خمسش 4 میلیون، یا 100 میلیون بدم که خمسش میشه 20 میلیون، مردد بینم که تکلیف خمس من 4 میلیون یا 20 میلیون، شک در مقدار زائد دارم. تو 4 میلیون مسلم یقینیه، تو 16 میلیون دیگه شک دارم. درسته نه؟ اصل براءت از تکلیف زائد. وقتی تو اینجا این اصل رو خیلیشون تمسک کردن، ولی بعض الاساطین اینو قبول ندارن، اینجا براءت جاری نمیکنن. بعضن استدلالا متفاوت ظاهرش، بعضا قبول ندارن تو موردی که شما شک داری در مقدار کم و زیاد خمس براءت رو بعضا جاری نمیکنن. بعضی از اعلام نظرشون به اینه که اینجا امتنانی نیست، چون که خمس تکلیف یک شخص دیگه ای است، جز شما به عنوان مکلف میگی شک در تکلیف دارم، اما فرض اینه که شما بدهی به یه شخص دیگه ای داری، مرددیم که امام علیه السلام مالک 20 میلیونه، امام و سادات مالک 20 میلیون از مال تو هستن یا مالک 4 میلیونن. ببینید بحث وضعیه، فقط تکلیف فعلی شما نیست که براءت جاری کنی. شک داریم که این مال 20 میلیونش مال امام علیه السلامه یا 4 میلیونش، درسته؟ از این دید بیاید نگاه کنید، اون از این دید بیاید نگاه کنید، میگن ما شک داریم که این چیزی که شما دارید 20 میلیونش مال امام و ساداته یا 4 میلیونش مال امام و ساداته، درسته نه؟ چطور شما خواهید براءت جاری کنید؟ فقط تکلیف شما نیست، یه عمل وضعیه، درسته نه؟ لذا احتیاط میکنن بعضی از اعلام، این حواستون باشه. یه وقتی که من نماز رو میخوام بگم یه چیزی جزءشه شرطشه یا یه تکلیف کم و زیادی توش میخوام اقل اکثره از اکثر براءت جاری میکنم، یا یه تکلیف مستقلیه مثل اینجا که اقل اکثر ارتباطی نیست استقلالیه، من نمیدونم که به یه کسی بدهی، مثلا یه بدهی دارم بعد برم مثلا این بدهیمو به خدا ادا بکنم، اما یه وقتی که نه، مال امام علیه السلام و ساداته، تو جایی که مال امام علیه السلام و ساداته بعضی احتیاط کنه. اینجا علتش هم اینه که کأنهو اونم میگه آقا من 20 میلیون از مال تو مرددم، مال منه یا 4 میلیون، چطور شما میخواید براءت جاری بکنید؟ اما بعضی از الان میگن براءت جاری بکنید، چرا؟ چون تو این موارد ظاهرش، ما هم قبلا میگفتیم این قول شاید براءت جاری کردن اولا هم باشه مثل صاحب جواهر شیخ انصاری، چون اصل تعلق تکلیف میزانش برای ما مشخص نیست، اصل این مال من بوده، درست یا نه؟ نمیدونم که حکم وضعی یا حکم تکلیفی به چه مقدارش تعلق گرفته، ولی اصل اولی اینه که مال من بوده. وقتی نمیدونم به چه مقدارش تعلق گرفته، در مقدار من متیقنش میگن این مقدارش مال دیگری، در مقدار زادش برام میکنه. اما بعض از ساعت میگم یه شبهه اینجا دارن، یه احتیاطی گاهی میکنن. پس بنابراین تمسک به اصل براءت هم داریم، این هم میشه دلیل پنجم. این دل ادله برای نظریه اول. رسیدیم به نظریه دوم، اخراج معونه از مال لاخمسفی. سه تا قاعده، دو تا قاعدشون قوی، محقق اردبیلی و محقق قمی، یه قاعده هم دوباره خود صاحب جواهر در یکی از دو تا قولاش تو مجمع رسالش اینجور فتوا داده، ولی تو نجات العباد جور دیگه فتوا داده، اما تو مجمع رسائل ایشون فتوا داده، گفته که معونتو برو از ارثت کسب کن، هر سودی که به دست آوردی 100% خمسشو بده. اینو ببینیم چیکار کنیم، نظر این حاضر مخصوصا الان صاحب جواهر که تو مجمع رسائل اینو گفته، اینو بعد ببینیم چیکار کنیم. ان شاء الله جلسه عادی. صلی الله علیه و آله.